ساعت 10 شب در تهران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 18 مرداد 1394 برابر با 9 اوت 2015 میلادی است. امیدوارم که روز مفید و پرتلاشی رو پشت سر گذاشته باشید و فرصت داشته باشید که در این مجله همراه ما باشید. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز مینا بهارمست اینجاست با خلاصه ای از خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. 6 هواپیمای جنگنده F-16 فالکان آمریکا روز یکشنبه در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه فرود آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها 2 هواپیمای تدارکاتی و حدود 300 پرسنل نظامی آمریکایی هم همراه این جنگنده‌ها وارد این پایگاه شدند. ساعتی پیش از آن نمایندگی آمریکا در ناتو اعلام کرده بود که این جنگنده‌ها برای کمک به مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش به ترکیه فرستاده می‌شوند. ترکیه چند هفته پیش به ارتش آمریکا اجازه داد از این پایگاه برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده کند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که شهر زنجبار در جنوب یمن که به عنوان یکی از مناطق استراتژیک این کشور شناخته می‌شود به دست نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن افتاده است. تسلط بر شهر زنجبار چهارمین پیروزی نیروهای وفادار به منصور هادی در پی پس گرفتن کنترل شهر عدن از دست نیروهای حوثی در یک ماه گذشته به شمار می‌رود. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق دستور لغو سمت‌های معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری را برای کاهش هزینه‌های دولت و مبارزه با فساد داده است. به نوشته رویترز منتقدان بر این باورند که پست‌های دولتی در عراق که بر اساس حزب و قومیت تقسیم می‌شود باعث روی کار آمدن افرادی بدون صلاحیت و بروز فساد مالی در این کشور می‌شود. این تغییرات پس از هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق به عملکرد دولت رخ داده است. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی برای گذراندن دوره حبس خود به زندان اوین رفت. به گزارش خبرگزاری های ایران مهدی هاشمی روز یکشنبه پس از خواندن متنی که در آن حکم دادگاه را همراه با اغراض سیاسی خواند و آن را عادلانه و قانونی ندانست خود را به اوین معرفی کرد. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ماه 94 به جرم‌های اختلاس، ارتشا و موارد امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. او پیش از ورود به زندان اوین گفت چند بار درخواست برگزاری علنی دادگاه و پخش کامل جلسه‌ها را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کرده بود و اکنون نیز خواهان پخش فیلم‌های آن از صدا و سیماست. دو جوان 24 و 25 ساله به جرم تجاوز جنسی صبح یکشنبه در میدان حافظ مشهد در ملای عام به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر دادگاه این دو نفر را به جرم روبودن 4 دختر به 60 سال زندان هم محکوم کرده بود. نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی میگوید قرار است آبرسانی به دریاچه ارومیه از طریق گرجستان و ارمنستان انجام شود. علی علیلو به خبرگزاری ایرنا گفته است که مطالعات این کار انجام شده و آبرسانی به دریاچه ارومیه بر اساس تهاتر و خرید آب از این دو کشور انجام می شود و پیش بینی شده که انتقال آب طی 2 سال صورت گیرد. او همچنین گفته است که حجم آب دریاچه ارومیه از 36 میلیارد متر مکعب اکنون به 2 میلیارد متر مکعب رسیده و اگرچه دولت حسن روحانی در مورد پیشگیری از پسروی دریاچه موفق بوده اما اگر از عقب نشینی آن جلوگیری نشود آینده 5 استان را دچار تهدید جدی خواهد کرد.
متشکرم مینا بهارمست بود با خلاصه از خبرها. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با CNN میگوید یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای بهبود روابط ایران و آمریکاست. گزارشی داریم در این باره. واکنش ها به گزارش ساخت و ساز در پارچین ادامه دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل میگوید فعالیت خودروهای سنگین در محل ربطی به ساخت و ساز جاده ندارد، اما مقام های ایرانی این اتهام ها را رد کرده و انگشت اتهام را به سمت اسرائیل نشانه رفتند. 28 شرکت اقتصادی ژاپنی صبح یک شنبه با مقام‌های ایران دیدار و گفتگو کردند. در گفتگو با یک کارشناس نفت و گاز پرسیده‌ایم قراردادهای احتمالی ژاپنی‌ها با ایران چگونه خواهد بود.
در مراحل اول حتما سرمایه گذاری ها به صورت بسیار سبک خواهد بود تا اونها در صورتی که ضرورتی پیش بیاد به خاطر این بازار رو ترک بکنند.
حوثی ها کنترل یک شهر دیگر در جنوب یمن را از دست دادند. در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه نگاهی داریم به جزئیات این خبر. نخست وزیر عراق سمت‌های معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری را حذف کرد. نگاهی داریم به پیامدهای این کار در گفتگو با یک نماینده پیشین مجلس عراق.
بعدن قاعده کردنش و نظری بنده آسون نخواهد. یعنی ممکنه خیلی اشکال پیدا کنه قاعده کردنش و بایستی عبادی قبل از یک سال اعلام کنه.
و حتما هم سری میزنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای اخیر با ایران میتواند بهبود روابط دو کشور باشد. اظهارات آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ایراد شده است که حسن جعفری نگاهی دارد به آن.
اظهارات آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ایراد شده است که قرار است نسخه کامل آن شامگاه امروز از این شبکه پخش شود. در بخش‌های کوتاهی که پیشاپیش از این مصاحبه منتشر شده، آقای اوباما از احتمال بهبود روابط بین ایران و آمریکا خبر داده است. به گزارش اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه گفته است که روابط سازنده با ایران می‌تواند دستاورد جانبی توافق اخیر باشد. آقای اوباما با این حال تصریح کرده است که چنین تحولی فوراً اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است اصلاً چنین اتفاقی به مرحله عمل هم نرسد. فرید زکریا مجری CNN که این مصاحبه را انجام داده نیز در توییتر خود به قسمت‌هایی از سخنان باراک اوباما اشاره کرده است. به نوشته او رئیس جمهوری آمریکا گفته است حل مسئله هسته‌ای ایران امکان مطرح شدن بحث‌های بیشتر بین دو کشور از جمله رابطه دو جانبه و همچنین بحران سوریه را فراهم خواهد کرد. هرچند به گفته باراک اوباما نخست باید به موضوع هسته‌ای پرداخته شود. روزنامه اسرائیلی هارتس نیز گزارش داده که باراک اوباما در این مصاحبه گفته است توافق هسته‌ای اخیر با ایران برای اسرائیل هم خیلی خوب است و بنیامین نتانیاهو در این باره دچار اشتباه شده است. به نوشته هارتس، فرید زکریا در بخشی از مصاحبهش از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده آیا شایسته است که رئیس دولت یک کشور خارجی در امور داخلی آمریکا دخالت کند؟ بنابراین گزارش آقای اوباما در پاسخ گفته است این را باید از آقای نتانیاهو بپرسید. من مورد مشابه دیگری را در خاطر ندارم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد و اشتباهی تاریخی خوانده و از کنگره آمریکا خواسته است که آن را رد کند. اعضای جمهوری خواه در کنگره به اضافه چند تن از دموکرات‌ها مخالفت خود را با توافق هسته‌ای وین اعلام کردند. باراک اوباما از حامیانش خواسته است تا به فعالیت‌های خود برای جلب حمایت کنگره از این توافق بیفزایند. در همین راستا 29 دانشمند مشهور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام داشتند. در این نامه که روز شنبه منتشر شد، امضا کنندگان توافق اتمی به دست آمده را مبتکرانه و دقیق توصیف کرده و گفتند که ایران قبل از آغاز گفتگوها تنها چند هفته با تولید سوخت لازم برای بمب‌های هسته‌ای فاصله داشت. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ایش را رد کرده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد درباره مشروع گفته‌های باراک اوباما با برنامه GPS شبکه CNN در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما در پی انتشار گزارش‌ها در مورد انجام برخی فعالیت‌ها در سایت نظامی پارچین، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گزارش‌ها را دروغ و جنجال رسانه‌ای خواندند. وزیر خارجه ایران هم اعلام کرده که فعالیت‌های تازه در پارچین مربوط به جاده‌سازی در این سایت نظامی است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از جمله مقام‌هایی هستند که به گزارش‌های جدید در مورد پارچین واکنش نشان دادند. چند روز پیش، مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل، اندیشکده‌ای که در واشنگتن مستقر است، اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌هایی در پایگاه نظامی پارچین در حال انجام است که احتمالاً با هدف پاکسازی این سایت قبل از دسترسی بازرسانه آژانس به آن صورت می‌گیرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چنین گزارش‌های را واهی خواند.
این نشان‌دهنده متأسفانه اینه که همه ادعاهای کلیه جمهوری اسلامی در این زمینه شده ادعای واهی بوده. ما اعلام کردیم که یک کار جاده‌سازی در اون محل انجام شده.
با اینکه وزیر امور خارجه ایران فعالیت‌های اخیر را در پارچین مربوط به جاده‌سازی دانسته، اما مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل گفته است به نظر نمی‌رسد فعالیت خودروهای سنگین در آن محل ربطی به ترمیم جاده داشته باشد. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتشار این گونه گزارش‌ها را غیر طبیعی خوانده است.
پارچین منطقه مهمی است. یه اونجا یه مسائل رفت آمدی وجود داره، فوری وصلش بکنن به داخل پادگان و اون رو علمشنگی کنن و سرصدا را بندازن، یه چیز طبیعی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران انتشار چنین گزارش هایی را تلویحاً به اسرائیل نسبت داد.
در این تردید نیست که رژیم صهیونیستی از این مذاکرات بسیار ناراحت هست و بنا داره، خودشون هم گفتن پولی هم میخوان خرج کنن. آقای اوباما هم گفت من از این پولا ندارم، نمیدونم دارن یا نه، ولی معلومه داره ولخرجی های میکنن برای مشکل ایجاد کردن.
دو روز پیش مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود گزارش ها در مورد فعالیت های جدید در پارچین مایه نگرانی است. آقای تونر گفته بود آمریکا اگرچه نمیتواند گزارش های اخیر را تایید کند، اما اطمینان دارد که میتواند به آنچه در پارچین روی داده پی ببرد. از سوی دیگر بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران هدف از انتشار گزارش اخیر را منحرف کردن اذهان عمومی خواند.
اطلاعاتی که داره مطرح میشه در واقع به جهت منحرف کردن اذهان عمومی هستش. طرح پارچین هر از چند وقتی در دستور کار اونا قرار داره.
سایت پارچین از اماکنی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر دسترسی به آن تاکید ویژه داشته است. آژانس مظنون است که آزمایش‌های چاشنی‌های انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای در این پایگاه انجام شده، اما ایران همواره این موضوع را تکذیب کرده است.
گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدیم. بعد از شرکت‌های بزرگ غربی از جمله توتال فرانسه، بریتیش پترولیوم و داچ شل، حالا نوبت به شرکت‌های آسیایی و غول‌های پتروشیمی ژاپنی رسیده تا برای ورود به بازار نفت ایران ابراز تمایل کنند. صبح یک شنبه دور جدیدی از مذاکرات نفتی ایران با 28 شرکت ژاپنی از جمله 18 شرکت نفتی و 10 بانک و مؤسسه مالی برای از سرگیری فعالیت‌ها در صنایع نفت و گاز در دوران پسا تحریم در تهران آغاز شد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
دور جدیدی از مذاکرات نفتی ایران و ژاپن به عنوان یکی از مشتریان سنتی نفت خام ایران یک شنبه 18 مرداد ماه در ساختمان وزارت نفت برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، در نخستین دور از این مذاکرات نمایندگان 28 شرکت از جمله 21 شرکت نفتی و نمایندگان شماری از بانک‌ها و بیمه‌های ژاپنی حضور داشتند و پیشنهادهای خود را برای اثرگیری فعالیت‌ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطرح کردند. در این روز بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و داشیرو یاماگیوا معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن درباره راهکارهای اثرگیری و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور در دوران پسا تحریم دیدار و گفتگو کردند. آقای نامدار زنگنه به خبرنگاران گفت که در این دیدار درباره روابط و گشودن درهای جدیدی در روابط اقتصادی ایران با معاون وزیر اقتصاد ژاپن مذاکراتی انجام داده است. داشیرو یاماگیوا معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نیز هدف از سفر هیئت ژاپنی را توسعه روابط بین دو کشور در زمینه اقتصادی دانسته و گفته است که برای تقویت هر گونه روابطی ابتدا باید زیرساخت‌ها و روابط مالی تنظیم شود. ایران و ژاپن به طور سنتی در زمینه‌های نفت، گاز، برق و انرژی پیشتر نیز همکاری‌هایی داشتند، اما به گفته معاون وزیر اقتصاد ژاپن با توجه به این سفر و مذاکرات در تهران از این پس روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف باید گسترش یابد. بهمن آقای دیبا کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن معتقد است که در مراحل ابتدایی میزان سرمایه گذاری ها از سوی شرکت های ژاپنی در ایران احتمالاً بسیار سبک خواهد بود.
در مراحل اول حتما سرمایه گذاری ها به صورت بسیار سبک خواهد بود تا اونها در صورتی که ضرورتی پیش بیاد بلافاصله این بازار رو تا ترک بکنن و در این حال تمایل گسترده‌ای در سمت ژاپنی‌ها برای انتقال تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وجود نداره.
بهمن آقای دیبا معتقد است حضور قبلی و تجربه‌ای که شرکت‌های ژاپنی در بازار ایران داشتند موجب بازگشت سریع آنها به بازار ایران در مقایسه با شرکت‌های غربی می‌شود. با این حال به باور آقای دیبا حضور شرکت‌های ژاپنی در بازار ایران به نحوه اجرای توافق اتمی و بحث برداشتن تحریم‌ها مرتبط خواهد بود.
از نظر نوع برخورد شرکت‌های ژاپنی با بازار ایران باید گفت که یه نوع تجربه کار و حضور در بازار ایران برای شرکت‌های ژاپنی وجود داره. ولی در این حال یک نوع تجربه ترک بازار ایران هم وجود داره و مسئله این استش که شرکت‌های ژاپنی به محض تشدید تحریم‌ها یا بازگشت اینها به دلایلی مثل عدم اجرای درست توافق اتمی آمادگی خواهند داشت که از بازار ایران بلافاصله خارج شوند.
بهمن آقای دیبا در همین حال نحوه مشارکت و حضور شرکت‌های ژاپنی در ایران را مرتبط با نوع قراردادهای نفتی در ایران می‌داند.
عمدتاً به خاطر مسائل مربوط به قانون اساسی ایران و قوانین دیگه‌ای که در کشور هست، ایران عمدتاً روی نوع قراردادی به اسم بای بک کار میکنه با شرکت‌های نفتی خارجی و شرکت‌های ژاپنی، حتی برابر خیلی شرکت‌های دیگه از این قراردادهای بای بک به هیچ وجه راضی نیستند و میخوان که نوعی قرارداد مشارکت جایگزین اینها بشه. بنابراین نتیجه این تماس ها و مذاکرات به نظر من مرتبط با این خواهد بود که ایران تا چه حد انعطاف خواهد داشت و آمادگی خواهد داشت برای تجدید نظر در قراردادهای نفتی و تغییر قراردادهای بای بک به مشارکت.
در چند ماه گذشته به ویژه پس از توافق هسته‌ای برخی شرکت های بزرگ غربی از جمله توتال فرانسه، بریتیش پترولیوم و شرکت هلندی بریتانیایی رویال داچ شل نیز ابراز امیدواری کردند که تحریم‌های غرب علیه ایران برچیده شود تا موضوع ورود دوباره به پروژه‌های ایران را بررسی کنند. ایران اعلام کرده است که بخش توسعه میادین نفت و گازش در 5 سال آینده نیاز به 185 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و بخش پتروشیمی آن نیز نیاز به 70 میلیارد سرمایه‌گذاری دارد.
گزارشی بوده از سپیده بهکام در مورد سفر هیئت بزرگ اقتصادی ژاپن به ایران. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا هم بخونید. آدرس ما هست radiofarda.com.
سخن بنده با آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی هست که شما که با این پیشینه سیاسی و با این نقش مهمی که در انقلاب داشتید و در ایران داشتید، چهار پهلو حرف میزنید و رک پوسکنده منظور خودتون رو نمیگید، چه انتظاری دارید از دیگرون که بتونن صحبت خودشون رو بکنن؟ چه انتظاری دارید که اپوزیسیون بتونه حرف خودش رو بزنه؟ شما چرا رک پوسکنده حرف مردم رو نمیزنید؟ از چی میترسید؟ اگر شما میترسید، خب تکلیف بقیه مردم عادی کوچک و بازار روشنه دیگه.
آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، این شیر زن بی گناه رو دستور بده آزادش کنن. این زن مریضه، این مادر بچه هایی که منتظرشن. اینقدر کینه ورزی مکن، آخرش این کینه ورزی ها کار دستت میده. نکن این مادر رو آزاد کن بذار بره، شاید خدا به خاطر یک کار خیر شماها رو ببخشه.
تو رو خدا یکم راجع به حق و حقوق بازنشسته ها بگید. خیلی وضع ما خرابه، به زور داریم میچرخونیم، به رو خودمان نمیاریم. یعنی
تو خبرهای رادیو فردا شنیدم که یه نفر رو در مشهد به جرم سرقت از بانک یه دست و یه پایشو قطع کردن. میخواستم ببینم واقعا اجرای این همه احکام عدالت مدارانه اسلامی و یا این همه تخدیری ها و مجازات های سرکوبگرایانه فقط برای مردمه؟ و آیا برای اونهایی نیست که میلیارد ها اختلاس میکنن، پول مردم رو میبرن، هزار برابر اینها دزدی میکنن و راست میگردن و کسی هم نیست پاسخگو باشه و اصلا آبروی نظام به خطر میفته اگر کسی دنبال اینها باشه؟
میگم شما چقدر ظلم میکنید، ظلم پایدار نیست. آقایون رهبری، آقایون خامنه‌ای، آقایون احمدی‌نژاد، زور نکنید. اگر حق مردم نخورید، اگر به حقوق مردم تجاوز نکنید، همینه. ما مردمان هستن که سر گشنه میخوابن، چی که با خانمی سر میخوابن. بترسید. خداحافظ.
رادیو فردا 10 ساله که همنشین منه و اون زمانی که ایران نیستم یا زمانی حتی که ایران هستم همیشه رادیو فردا رو گوش میدم، خیلی بهش علاقه دارم. فکر میکنم که تنها جاییه که مردم خیلی راحت بدون سانسور اجازه پیدا میکنن که حرف بزنن، در مورد مسائلی که براشون اتفاق میفته صحبت بکنن و فکر میکنم که دموکراسی بر رادیو فردا حاکمه.
پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو میشنیدیم. شما هم اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. همانطور که در خبرها شنیدیم، نیروهایی که در یمن با شبه نظامیان حوثی می‌جنگند از تسلط بر یکی دیگر از شهرهای این کشور خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شهر جنوبی زنجبار که از آن به عنوان یکی از مناطق راهبردی در جنگ یمن نام برده میشه، از شنبه 17 مرداد ماه یعنی دیروز به تسلط نیروهای وفادار به عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن در اومده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، آخرین تحولات در زنجبار چیه؟
فری سلام بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که منابع نیروهای وفادار به عبدالرحمن منصور هادی اعلام کردن، اونها سرانجام امروز بعد از 2 روز درگیری سنگین در شهر زنجبار موفق شدن این شهر رو به طور کامل کنترلش رو در دست بگیرن. هنوز منابع حوثی ها در این باره سخنی نگفتن و تنها به درگیری ها در شهر زنجبار اکتفا کردن، به خبر درگیری ها در شهر زنجبار. اما برای شهر زنجبار، شهر مهم و استراتژیک است در استان ابیان و تصرف اون، یا بهتر بگم کنترل اون توسط نیروهای وفادار به عبدالرحمن منصور هادی، باعث میشه که یکی از مهمترین خطوط امداد حوثی ها بسته بشه. غیر از اون، شب گذشته و صبح امروز ترانجام حوثی ها و متحدانشون یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن تونستن استان عزاله رو به کنترل خودشون در بیارن. این پیشروی ها با حمایت هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی داره صورت میگیره. الان محور مهم درگیری ها در حال حاضر شهر تعز هست و گفته میشه، اینطور که نیروهای وفادار به آقای هادی میگن، قصد دارن که حمله ای گسترده به مواضع حوثی ها در استان عدن آغاز کنن.
ایلیا، از آتش‌بس چه خبر؟ از میانجیگری عمان چه خبری در دست است؟
میانجیگری عمان در 2 محور در حال انجام هست. یکی محوری که توسط سازمان ملل متحد داره صورت میگیره، سازمان ملل متحد عامل اصلیش هست و به طور مشخص اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد و ابتکار عملهایی که قبلا ارائه کرده بود، و در این زمینه داره با یک هیئت 5 نفره متشکل از نمایندگان حوثی‌ها و آقای علی عبدالله صالح گفتگو میکنه. این هیئت روز گذشته وارد مسقط پایتخت عمان شد با یک هواپیمای عمانی. محور دیگه میانجیگری هست که داره خود عمان تلاش میکنه انجام بده با ایجاد پل ارتباطی میان حوثی‌ها و عربستان سعودی. این محور مشخص نیست که هنوز چقدر میتونه نتیجه بده، اما به هر حال صحبت‌های آقای عادل الجبر، صحبت‌های اخیرش آقای الجبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مورد این که به هر حال بحران یمن راه حل سیاسی داره و این حوثی‌ها هست هم باید در آینده یمن نقش ایفا کنن، یک نشانه‌ای از این مسئله میده که ممکن هست میانجیگری عمان بتونه نتایجی هم در بر داشته باشه.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که در مورد آخرین تحولات یمن گزارش میداد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنویم. از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده. آن هم نه فقط فناوری‌های پزشکی، بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از دات‌کام با من مهدی احمدی همراه باشید تا از چند ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنویم.
دات‌کام، یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت 22 و 24 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمانید. بعد از هفته ها تظاهرات در عراق که به دلیل اعتراض به کیفیت نازل خدمات و کاستی های متعدد در این کشور صورت گرفت، سرانجام نخست وزیر عراق برنامه‌ای را به منظور انجام یک سری اصلاحات اعلام کرده است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اقدامی به منظور کاهش هزینه‌های دولتی و مقابله با فساد مالی دست به انجام یک برنامه اصلاحی زده که با حذف مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر آغاز می‌شود. انجام این اصلاحات در پی هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم برخی از اصلاحات که مستلزم تصویب هیئت دولت و همینطور مجلس عراق است، در پی درخواست آیت الله علی سیستانی مبنی بر بکارگیری تدابیر سخت اصلاحی صورت می‌گیرد. محمود عثمان، نماینده سابق مجلس عراق، ساکن اربیل نیز، ضمن تأیید لزوم برقراری اصلاحات در این کشور، به رادیو فردا می‌گوید:
با نظری بنده کابینه عراق و حتی مجلس نمایندگان تایید میکنند، چون این آمده به فشاری مرجعیت نجف اون سیستانی و اونهای دیگر در نجف و فشاری این تظاهرات زیاد بودن در عراق، ولی خود بعدن پیاده کردنش به نظری بنده آسون نخواهد شد. یعنی ممکنه خیلی اشکال پیدا کنه پیاده کردنش و بایستی عبادی قبل از یک سال اعلان کنه. وقتی بود سر رئیس وزرا، اون وقت بایستی در برنامه خودش این چیزا اعلان کنه. این تا حدودی تاخیر داره، منتها اگه بتونه این کارها پیاده کنه، از لحاظ عملی اجراشون بکنه، کاری خوبیه برای عراق.
یکی از مهمترین تصمیماتی که نخست وزیر عراق در بیانیه‌اش متذکر شده، حذف فوری مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر است. این در حالی است که نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق که هنوز هم در دولت این کشور از نفوذ بالایی برخوردار است، هم اکنون یکی از معاونان رئیس جمهوری این کشور است. حذف این سمت مستلزم افزودن متممی به قانون اساسی عراق خواهد بود که همین نکته فوری بودن آن را با مشکل مواجه می‌کند. آقای العبادی در اصلاحات پیشنهادیش گفته است که انتصابات مقامات ارشد دولتی نباید بر پایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد، بلکه نامزدهای احراز این مقام‌ها باید توسط کمیته‌ای منصوب نخست وزیر انتخاب شوند. یکی دیگر از موضوعاتی که قرار است در روند اصلاحات قرار گیرد، کاهش فراگیر و فوری تعداد ماموران حفاظتی تمام مقام‌های دولتی است. از موضوعات دیگر اصلاحی، حذف هزینه‌های اختصاصی مقام‌های ارشد فعلی و بازنشسته است که هرچند آقای العبادی به مورد مشخصی در این زمینه اشاره نکرده، ولی روند فعلی این مسئله در عراق بدین گونه است که برخی مقام‌های ارشد دولت حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند یا اتومبیل‌های دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد و همچنین برخی مقام‌ها از مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی زیادی برخوردار می‌شوند. العبادی همچنین دستور داده تا پرونده‌های فساد مقام‌های دولتی عراق از گذشته تا کنون بازگشایی و بررسی شود. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی ساکن پاریس، در مورد مشکلاتی که برای اجرای این اقدامات بر سر راه نخست وزیر عراق وجود دارد، به رادیو فردا می‌گوید:
بزرگترین مشکلی که پیش پای آقای عبادی برای اعمال اصلاحات جدیدش در عراق هست، سیستم حکومتی این کشور هست. بسیاری گفتند که از سال 2003 که دولت صدام حسین سقوط کرد، سیستم جدیدی که در عراق حاکم شد بر اساس تقسیم بندی طائفه‌ای و سهمیه بندی پست‌ها و مناصب دولتی برای طائفه‌ها و گروه‌های مذهبی یا سیاسی مختلف است. دقیقاً الگویی که در لبنان پیاده شد و اکنون همه معتقد هستند که این الگو شکست خورده است. در این الگو هر گونه مخالفت یا هر گونه تغییری در پست‌ها و مناصب سیاسی به نوعی ممکنه برای یک طائفه یا گروه سیاسی احساس توهین یا در حاشیه قرار گرفتن رو ایجاد بکنه.
بغداد و بسیاری از شهرهای عراق طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های علیه کیفیت نازل خدمات دولتی و همچنین قطعی برق بوده که در برخی موارد تنها چند ساعت در طول شبانه روز امکان استفاده از برق تولیدی دولتی را برای شهروندان فراهم می‌کرده است.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. همیشه میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید هم میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2048-799-599-800 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بفرستید. به پایان این مجله میرسیم. من نیم ساعت دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم با شما خواهم بود.